رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم ارسیتا تازه های نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. از حمله روسیه به اوکراین 4 روز گذشت. نیروهای روسیه به خارکوف، دومین شهری بزرگ اوکراین، در آمدند، ولی مقامات اوکراین گفتند که برای مقابله با آنها آماده هستند. ساکنان کیف صبح 27 فوریه از ترکش‌ها در پایتخت اوکراین هم خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین مسکو را به آن گناهکار کرد که محل‌های اهالی نشین و مرکزهای مهم را به مانند انبار سوزشواری و لوله گاز هدف قرار می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه گفت که کشورش علیه روسیه به دادگاهی بین المللی که بحث‌های حقوقی بین دولت‌ها را حل می‌کند دعوا برده است. هنوز روشن نیست که پرونده با کدام اساس به دادگاهی هیگ فرستاده شده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند، ولی مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین می‌شمارد. دو طرف آمادگی خود را برای گفت‌وشنیدی صلح اعلان کرده، ولی در مورد مکان برگزاری آن به نتیجه نرسیدند. خبرهای دیگر هم از اوکراین است. حکومت آلمان میگوید در مقابل حمله بی اساس نیروهای روسیه به اوکراین 1000 مشک ضد تانکی و 500 مشک استینگر میفرستد. این تصمیم در سیاست برلین دیگرگونی قابل ملاحظه است. آلمان روز 26 فوریه همچنین گفت که به هالند اجازه میدهد تا صدها مشک ضد تانکی ساخت این کشور را به اوکراین انتقال دهد. اولف شال صدر اعظم آلمان در بیانیه گفت وظیفه ما است که تمام تلاش را بکنیم تا اوکراین از ارتش تجاوزگر پوتین امین بماند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی از تصمیم آلمان ستایش کرد. از آن پیش ماتویش مراویتسکی نخست وزیر لهستان بعضی از کشورهای غربی و از جمله آلمان را گناهکار کرد که به ضد روسیه تحریم‌های سخت و شکننده جاری نکردند. در حالی که مقامات تاجیکستان درباره سرنوشت شهروندان کشور در اوکراین خبری ندادند، یکی از آنها میگوید مورد حمله قرار گرفته است. اسمت الله سفروف روز 27 فوریه به رادیو آزادی خبر داد که در کیف با ماشینش چند تیر زدند، ولی معلوم نیست از طرفی کی. او میگوید تیر به چند جای ماشینش برخورد، ولی خودش صحت و سلامت است. او افزود
همیشه با همه شب وزبین برای مردم اوکراین بود، امینه برای شهر کیف. برادران مقصد نو کوچه بر اومدم 10 مینوته برای چی در کار بود باید نگرفتم. ای اپتیکا در ماشینم 4-5 تیر زدن. این یک تیر پریم الله بابای ماشین در زدن، یک تیر قفای ماشین در زدن. خیلی کلپا در رسید، کلپا قدی پری درف کماز برادر خطانه احتیاط کنه.
در همین حال به اطلاع دریافتی بیش از 30 دانشجو و مهاجر تاجیک روز 26 فوریه از دنیپر به ولایت لواو اوکراین هممرز به لهستان یا پولش رسیدند. لهستان و چند کشور دیگر اروپایی گفتند به قبول پناهجویان از اوکراین آماده هستند، ولی به نقل دانشجویان تاجیک اول اوکراینی ها را به آنجا میبرند. شماره رسمی شهروندان تاجیکستان در روسیه معلوم نیست، تعداد تخمینی آنها 8000 نفر گفته می شود. فینلاندیا در پیروی از دولت‌های دیگر اروپایی برای مجازات روسیه حریم هوایی خود را برای این کشور می‌بندد. وزیر نقلیات فینلاندیا روز 26 فوریه در توییتر نوشت که به بستن حریم هوایی خود برای حرکت هواپیماهای روسیه آمادگی می‌گیرند، ولی نگفت که این چاره کی عملی کرده می شود. فینلند با روسیه 1300 کیلومتر مرز دارد. از این پیش بلغارستان و چخ، استونیا، آلمان و لهستان حریم هوایی خود را به پرواز هواپیماهای روسیه بسته بودند. مسکو نیز در نوبت خود پرواز هواپیماهای این کشور را در آسمان خود منع کرده است. دو نماینده دومای دولتی یا پارلمان روسیه در مورد تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در رابطه با اشغال اوکراین اظهار نگرانی کردند. میخائیل متویف نماینده منطقه سمر از حزب کمونیست اولین مقام در این کشور است که خواهان توقف یا بازداشتن جنگ در اوکراین شد. همچنان عضو دیگر حزب کمونیست الکس مولین نماینده اومسک در دومای دولتی در اعلامیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که شک دارد که عملیات روسیه در اوکراین ضروری بود. پس از هجوم روسیه بر اوکراین در روز 24 فوریه 750 هزار کس به یک درخواست آنلاینی ختم جنگ در اوکراین امضا گذاشتند. و بازار سلطان کبیر و مرکز سودای آسیا را در دوشنبه بستند. مقامات گفتند که روزهای 27 و 28 فوریه در آنجا روزهای سنیتری است و از 1 مارس امسال فعالیتشان قطع کرده می شود. قراری از بین بردن بازار سلطان کبیر و مرکز آسیا ماه نوامبر سال گذشته صادر شده بود. شهرداری گفته بود با این کار 3 کوچه پایتخت را به طلبات معماری و شهرسازی معاصر موافق می کند. چندی از سوداگران گفته بودند که از آنها خواسته شده است به بازار نوی کوشانیان در شمال دوشنبه بروند. بر اساس سندهایی که رادیو آزادی 3 سال پیش به دست آورده بود، مالک بازار کوشانیان شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهور تاجیکستان است. ولی محمد شاه دولت شاهزاده، رئیس بازار کوشانیان، سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که بازار را چند نفری علیحدہ تشکیل کردند و یکی از سهمداران خود او است. سلطان کبیر یکی از بازارهای اساسی فروشی مصالح ساختمانی در تاجیکستان بود. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت و جلجم ویران کرده شده، در جای آنها باغ یا بناهای نو ساخته شدند.
خرج این ساخت من به حال خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمسید با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات روسیه گفتند شماری پروازها به تاجیکستان بیشتر می شود، ولی نرخی بلیت پایین می شود. در این باره گزارشی منخیرمون بقازاده. ستاد استیراری پیشگیری از کرونویروس در روسیه اعلان کرد که شور از 14 مارت شماری پروازها به 16 کشور افزایش می‌یابد و تاجیکستان هم یکی از این سمت‌ها بوده است. قرار در حال قبول می‌شود که با سبب هجوم نظامی روسیه به اوکراین چندین فرودگاه شهر و منطقه‌های نزدیک به سرحد اوکراین پر بسته شدند و برخی مسئولان در تاجیکستان گفتند که این حالت می‌تواند تا 2 مارت ادامه کند. از سوی دیگر برای بسیاری ها در تاجیکستان این پرسش همانا مهم باقی میماند که تا کجا افزایش شماری پروازها با کم شدن نرخ بلیط ها که منبع درآمد گروه های روبه حکومتند مساعدت میکند. با اطلاع خبرگزاری اینترفاکس، بر اساس قرار ستاد ضد کرونا ویروس، روز 25 فوریه شماری پروازهای هفته از مسکو به خوجند و از ژوکوفسکی به دوشنبه و از ژوکوفسکی به خوجند تا 4 بار در یک هفته افزایش مییابند. حالا شماری پروازها از مسکو به خوجند 2 دفعه در هفته صورت میگیرد. در میان کشورهای دیگری که به آنها پرواز از روسیه انجام مییابد، جمهوری های سابق شوروی مثل قرغیزستان و ازبکستان هم یاد میشوند. مثلا شماری پروازها از مسکو به تاشکند از 4 به 7 بار در هفته، با بخارا و سمرقند و دیگر شهرهای ازبکستان تا 2 پرواز در هفته زیاد می شوند. بعد از سرگیری شماری محدود پروازها به سمت روسیه در تاجیکستان، مشکل پیش آمد که به افزایش به سابقه نرخ بلیط های پرواز ربط گرفت. افزایش نرخ بلیط ها در برخی حالت ها تا 3-4 برابر از نرخ پیشینش مورد نارضایتی زیاد مسافران گردید و تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی معلوم کرد که سبب اساسی بالا بودن نرخ بلیط های پرواز در مناپول این ساحه از جانب افراد نزدیک به مقامات بلندپایه تاجیکستان بوده است. یک مسئول شرکت بلیط فروشی در دوشنبه که خود را نادره معرفی کرد، روز 26 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا وضعیت مربوط به پرواز به روسیه خیلی بهتر نظر به دوره پاندمی است. با گفتش هفته ای از تاجیکستان نکمتر از 20 هواپیما به شهر و مناطق این کشور می روند، ولی با سبب شروع جنگ در اوکراین پروازها به سمت بعضی شهرهای نزدیک به سرحد اوکراین، مثلا ورونش و کراسنودار، با سبب بسته شدن فرودگاه ها بازداشته شدند. ولی مسافران می توانند به شهرهای دیگری روسیه پرواز کنند، گفت نادره. با اطلاع این مسئول شرکت بلیط فروشی، ارزش بلیط های پرواز به یک سمت روسیه از 3700 سومانی شروع می شود و بلیط های مسکو از 5000 سومانی بالا هستند. نادره می گوید هرچند این نرخ ها با بهار سال 2021 وقتی محدودیت پرواز تدریجا سبکتر شد قابل قیاس نیست، ولی باز هم بسیار مشتری هایشان از بلندی نرخ شکایت میکنند. آن زمان یک وضعیت نخوب بود، بلیت کم، نرخ بلند شد. با مسکو نرخ بلیت تا $1,500 برآمد، گفت نادره. ولی با وجود گویا عادی شدنی وضع، نرخ بلیت هایی که در تاجیکستان جاری شده اند همانا بلند می باشند و با کشورهای همسایه غیر قابل مقایسه هستند. حالا میگوید نادره، بسیاری ها با سبب نرخ بلند تاشکند را چون شهری ترانزیتی پرواز به روسیه انتخاب میکنند. آنها از اینجا با ماشین تا پایتخت ازبکستان میرسند و تنها $200 داده به هر جای روسیه میروند، گفت او. ولی تا کجا قرار روسیه اوید به افزایش شماری پروازها به سمت تاجیکستان با سیاست نرخ گذاری تاثیر رسانیده نرخ بلیط ها کم می شود، این است سوال اساسی. سال هاست مقامات تاجیک را برای مناپولیا کردن ساحه بلیط فروشی از جانب گروه های نزدیک به حکومت انتقاد میکنند، چون این را ضربه به جریان کاری بازار آزاد و دست زدن به کیسه شهروندان می نامند که در شرایط بیکاری مجبور می شوند رو به روسیه آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. نیروهای روسیه به خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین در آمدند. ساکنان کیف صبح 27 فوریه از ترکشا در پایتخت اوکراین خبر دادند. در حالی که غرب مسکو را برای تجاوز به خاک همسایه‌اش جزای سخت‌تر می‌دهد، جنگ روسیه با اوکراین هم شدت گرفته است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. الکسی نیگوبوف رئیس ولایت خارکوف میگوید از مردم آسایشته خواستند که خانه‌های خود را ترک نکنند. در نوارهایی که توسط مقامات اوکراین در اینترنت گذاشته شد، ماشین‌های روسیه در خارکوف دیده می‌شوند. در همین پس از نصف شب 26 فوریه در جنوب شرق کیوف ترکش روی داد. به اطلاع رسانه‌ها احتمال یک انبار سوزشواری آتش گرفته است. درباره خسارات یا آسیب دیدگان خبری نیست. مقامات اوکراین گفتند که حمله روسیه به انبار نفت در واسیلکوف واقع در جنوب کیوف ضربه زده است. رئیس شهر واسیلکوف ناتالیا بالاسینوویچ گفت که دشمن همه چیز را نیست کردن می‌خواهد. بنا به گزارش‌ها در غرب کیف نیز صدای ترکش شنیده شده است. در پس‌منظر گزارش‌ها در مورد زد و خوردها در نزدیکی خارکوف، دفتر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهای روسیه لوله گاز را در این شهر ترک کردند و حکومت از مردم خواسته است تریزه‌های خود را با متاهای تر یا داکه بپوشانند. به اطلاع دفتر زلنسکی ترکش دیگر در فرودگاه جولیانی رخ داد. ارتش اوکراین میگوید که در مقابل حمله به پایتخت خط خود را نگاه داشته است. پرزیدنت زلنسکی در پیام ویدیویی گفت تا زمان کشورمان را آزاد نکنیم مبارزه خواهیم برد، و افزود مسکو اساساً منطقه های اهالی نشین را بمب باران می کند. رئیس جمهوری اوکراین همزمان گفت کشورش برای گفت‌وشنید صلح با روسیه آماده است، اما نه در بلاروس. ولادیمیر زلنسکی ورشو، براتیسلاو، استانبول، بوداپشت و یا باکو را همچون مکان آلترناتیوی مذاکرات با روسیه پیشنهاد کرد. پیشتر کرملین گفته بود که یک هیئت روسیه برای گفتگو با مقامات اوکراین به شهر گومیل بلاروس رفته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز 27 فوریه گفت به این هیئت نظامیان و دیپلمات‌ها شاملند. در همین حال رهبران اتحاد اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و آمریکا به موافقه رسیدند که دسترسی یک قطار بانک‌های روسیه را به نظام سویفت قطع می‌کنند. آنها در روز 26 فوریه در اظهارات مشترک گفتند که این تدبیر ذخیره‌های بین‌المللی بانک مرکزی روسیه را محدود کرده، با این وسیله به توانایی آن برای پشتیبانی از پول ملی آن کشور یعنی روبل مانع می شود. کارشناسان گفتند مسدود کردن دسترسی به سویفت یک قدم عمده غرب علیه مسکو خواهد بود. اقدام های اخیر در حال صورت گرفتند که کارشناسان غربی میگویند نیروهای اوکراین در سه روز جنگ مقاومت شدیدتر از انتظاری نشان دادند. وزیر دفاع اوکراین الکسی ریسنیکوف در پیام در فیسبوک از سربازانش ستایش کرد و گفت که روسیه به تصرف کیف طوری که تریزی میکردند موفق نشد، و افزود که اوکراین حالا از کشورهای دیگر یاری انتظار است. ویکتور لیاشکو وزیر تندرستی اوکراین روز 26 فوریه گفت در حمله روسیه 198 نفر کشته و بیش از 1000 کس دیگر زخمی شدند. روسیه تعداد قربانیان را نشر نکرده است. سازمان ملل روز 26 فوریه گفت از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 120,000 کس این کشور را ترک کرده، اساساً به لهستان، رومانی، مالدوا و مجارستان پناه بردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان هم دیده می شود. روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار پست شده، چندین پروازها از تاجیکستان به روسیه بیکار شدند. پیش آمدن چنین وضعیت از حالا مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. صبح 24 فوریه با فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند. این حمله تاکنون حداقل 137 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده، علیه کرمل تحریم های سخت جاری کردند. دو روز است که رقم ها در تابلوی بانک های تاجیکستان زود تغییر می کنند. به خصوص قرب روبل روسی. اگر بیگاه 23 فوریه 1000 روبل روسی قریب 142 سومانی بود، روز گذشته تا 120 سومانی پایین فرآمد. حالا ارزش 1000 روبل روسی با 133 سومانی برابر است. مهاجران و نزدیکان آنها از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. سیاوش عبدالقادرف مهاجر تاجک هر ماه به تاجکستان 50-60 هزار روبل می فرستد. اگر 50 هزار روبل او اول هفته به 7450 سومانی برابر بود، پس امروز 6650 سومانی می شود، 800 سومانی کمتر. سیاوش عبدالقادرف افزود:
پس و بلانشوی روبل قرب آنا خیلی مهاجر رو کار میکنند. مثال بگیم اگر خور بلند باشد، مثال بگیم خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما 50-60 هزار.
از این 50-60 هزار ضرر کرده.
بله.
دو روز اخیر صدها نفر برادای آزاده پیام نوشتن میخواستن قرب روبل روسی را فهمند. مسئله قرب روبل روسی به آن خاطر برای مردم تاجیکستان مهم است که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکنند. مبلغ فرستاده اکثر مهاجران محض با روبل است. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگران آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمد آنها کم میشود. یک خانم روستابار که در یکی از تشکیلات های روسیه مقیم دوشنبه کار میکند به رادیوی آزادی گفت قرب روبل پایان رود، معاش آنها هم با سامانه کم میشود. هم صحبت ما افزود:
این به حیات ما تأثیر منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیازی اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خی چی کار می کنی دیگر؟ توقت می کنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ینور چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکردند. روز 25 فوریه در چند نقطه بلیت فروشی دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند در دو روز گذشته پول بلیت چندین نفر را بازپس دادند یا پرواز را به روز دیگر گذراندند. عبدالحی یوسفوف کارمند یکی از نقطه های بلیت فروشی میگوید با آنها گفتند چون این وضع حداقل تا 2 مارت ادامه میکند. یوسفوف افزود:
با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون رو وزبرد میگه، یا گفت رئیس دیگه دم میمونن. اون قدر تقریبا 6 هفته شهرهای روسیه که هستید وزیرش محکم شده هستید، کراسنودار یک تاش، راستوو، ورونیش، هم گامیو ده. همین گرانیشوی که نزدیکم.
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان به خصوص مهاجران ضربه میزند.
که شام شد است مادر بدر، مردم سر بالینند ما پشتی دره، ما مردی مسافریم ما را گذریم، علم های غریبی را با خود میبریم، ما مردی مسافریم ما را گذریم، علم های چشمم بره بود دلی یا چک پر علمای، ای بچه جان از گیری چشمم برمای، چشمم بره بود دلی یا چک پر علمای، ای بچه جان از گیری چشمم برمای.
مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجرم مهاجر، تنور آچمه، هم خامت و ابروی بنور آچمه، دوستانی عزیز مسافری مشکلیه، چون کندنی کلچه از تنور آچمه، دوستانی عزیز مسافری مشکلیه، چون کندنی کلچه از تنور آچمه.
این بدی بلند در برکی دالو
سریدورای گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در کشور 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش‌های گیولوژی و اکتشافی معدن را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد، اکثر آنهایی که چنین سند گرفتند شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین میباشند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. الهام جان آی محمدزاده سردار سریدورای گیولوژی تاجیکستان روز 17 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت با چنین شرکت‌ها برای گذراندن آموزش‌های گیولوژی 58 اجازه‌نامه دادند. او پاسخ دقیق نداد که چند از شرکت ها با سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های چینی راست می آید. تنها اسمی بعضی از شرکت ها را گرفت.
شرکت های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا، جدمم آب حیات، جسکا سومون اول، جسکا تاجیک سیمنت، جدمم زرینگ، جسکا و قبخانه ماینینگ، جسکا پندره ماینینگ، جدمم اتفاق برادران، جدمم گنج کوهستان آوروم، جسکا سیمنت تاجیک.
شرکت ها در صورت کشف معدن طبق مقررات برای استفاده آن با مقامات تاجیک قرارداد امضا خواهند کرد، اما حجم سرمایه گذاری و شرط های قرارداد نمیشه برای جامعه دسترسند. با اطلاع سریدورای گیولوژی در یک سال اخیر این نهاد با 71 شرکت قرارداد استخراج معدن را با امضا رسانیده است، ولی مسئولان جزئیات ندادند که چند درصد استفاده برندگان قهر زمین در کشور با شرکت های چینی راست می آید. پیش دستی شرکت های چینی در بخش معدن کوهی تاجیکستان سال های پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می داد. آگاهان بر این نظرند که شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که از لحاظ ذخیره معدن بایوغانی اند. با جز از شرکت های چینی در بخش معدن های کوهی تاجیکستان سرمایه گذاران دیگری خارجی نیز عمل میکنند، ولی سهم این کشور در استخراج معدن های کشور نظر به دیگر کشورهای همکار بیشتر گفته میشود. شرکت های خارجی بعضن اشیای خام را از تاجیکستان میبرند و محصولات را در بیرون از کشور آماده میکنند. کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی را دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 17 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیک نباید خطر حضور چین در طرحهای گوناگون از قبیل استخراج معدنهای کوهی را نادیده گیرند.
ما شاهد بودیم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلا را گرفتند به خاطر چند میلیون دلار. این یک چیزی است که واقعی است. به خاطر چی میگم؟ به خاطر اینکه تاجیکستان کشوری پرداخت پذیر نیست، یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، ما مثلا در آینده هم نداریم، به همین خاطر احساس کردم در کار.
چون این ادعا را مسئولان اداره های مربوطه دولتی رد نموده، چین را یک شریک با اعتماد نامیده، همکاری با این کشور را نمونه خوبی سرمایه گذاری خارجی میدانند. چین از سرمایه گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده، در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد. با اطلاع رسمی قرض تاجیکستان از چین 1 میلیارد و 39 میلیون دلار است و این مبلغ قریب 34% قرض خارجی کشور را تشکیل می‌دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در کشتارهای تاجیکستان کشت پخته شروع شد. پختکاران سغدی عزم دارند کمآمد سال 2021 را امسال بپوشانند. به گفته مسئولان کشاورزی این منطقه با سبب های گوناگون تقریبا 10% کمتر از نقشه پیش بینی شده سال گذشته پخته جمع آوری کردند و این وضع آنها را به تشویش آورد. ولی دهقانان میگن نظر به سالهای پیشین توجه به این سوها کم شده است. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برایتان شرح خواهم داد. چهار ناحیه کلان پختکار ولایت سوخت، مسچاه، کان بادام، جبار رسولوف و ظفرآباد امسال نتوانستند نقشه استحصال پخته را اجرا کنند. دهقانان اکثرا این را به پسیفت بودن تخمی های آن و کم توجه بودن خدمات آبیاری ربط دادند. مسئولان حکومتی امسال نهادهای ضد دخل را موظف کردند که منبعد به پختکاران تخمی های خوش صفت دهند تا این نوع خواجگی داری کاهش نیابد.
طبق اخبارات های کمیته بهختر و عذرخواری در نه ماه مشهور هم ماهی ظفر بود خیمه ماهی ظفر رو نمیگم ماهی مشهور 80 فویز تخمی که در ماهی هستن اینا تخمی شرط هم تخمی هستن تخمیست که میگرد تخمی اونا باید ویارا از وی کشوازه باید بیرین کنن هر یکی هر یک زبوت ها 50 تونه تخمی های الیت هایی نبا به ماهی وارد میکنن.
در چند سال اخیر ولایت سوغ به طور چشمراز از عهده اجرای نقشه پخته که آن را طلای سفید نیز میگویند نبرآمد. مسئولان سایه کشاورزی در نشست خبریشان گفتند که امسال همگی 91% دورنمای این شکل خواجگیداری را عملی کردند و تمام.
مسئله پخته اساسا پرابلم بود در بعضی شهر نایه ها. بعضی شهر نایه ها باشد گکتر اجرا نکدن اصیبی گکتری کشتی پختی کم کردن برای ما نقشی اجرا نتونستیم.
مسئولان این نهاد میگن با مشکلات زیاد این نوع خواجگیداری و سبب های دیگر اکثر دهقانان به دیگر نوع خواجگیداری روی میارند. این در حالی است که پختکاری در 30 سال استقلالت به یک جزء مهمی سیاست کشاورزی بدل گشته و مسئولان حکومتی با تاسیس معرکه های چینیش هر سال کارکنان دولتی را به آن سفر بر میکنند.
خواجگی های دهقانی انفرادی و عالمی که به کشتی پخته نظر نکردن و ما نتوانستیم برنامه کشتی پخته را تامین کنیم و جای 12550 گکتر در نوحیا در میدان 8890 گکتر کشتی پخته گذارنده شده بود. دورنمایی که به نوحی مشهور در حجم 28600 تن پیش بینی شده بود این برای از روی 12550 هکتار به حساب گرفته شده بود. از این حساب ما نتوانستیم که دورنمای کشتی استثنایی پخته رو تامین کنیم.
در موسم حاصلخونداری کرایه‌کاران اساساً پخته را با دست می‌چینند و این نوع بایگری دولت را به خزینه می‌سپارند. پختکاران و چینکچیان بارها از نرخ پستی آن شکایت کرده بودند و امسال مقامات عزم کردند نرخ آن را تا دو برابر بلند بردارند. در تاجیکستان سال گذشته حدود 400 هزار تن پخته جمع‌آوری شده و به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان سال 2021 پخته در میدان 174 هزار هکتار زمین کشت گردیده است. به نوشته مقامات این مقدار نظر به سال 2020 نزدیک 20 هزار تن بیشتر می‌باشد. پخته و گندم از محصولات استراتژی اقتصاد تاجیکستان به شمار می روند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به پاسی آشنایی کاری تو به میل ما نکردی میلش که به پاسی آشنایی کاری تو به میل ما نکردی
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما مهدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقیت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرت تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلان کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست. و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند. و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلابوریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش، ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ولایت المات رو ببینیم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همه المات 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در المات نبودن، آشوب ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیزی ها در المات ها شد که من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا، در سایر قزاقستان الماتا، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که پشت خط نهضت اسلام است، پشت خط همین افرادگران اسلامی است، اینان در المتاک تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به المتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تا قیف مجبور شد که به سپرد مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر و اگر نه تا قیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزی که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست طاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که طاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف بخصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تا قید دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردن که وارد کار میشوند، دیگر در الماتی حکومت قزاقستان تا قید توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که منبعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودند که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالات حمایت خواهد کرد. جناب طلبک شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچر یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم که ترورزم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیر، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد و قزاقستان ما رو مانع نکنه. وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیر. شما به حرفای جناب طلبک فروزی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مغازه رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه
البته این گپای بپای است، گپای جنابی کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагишназа, на башат кимежи, ягдери, хамсы, йордам, на кончик, лимеша. Ага, густана меша, это худо нишина, это и коруя. Виджеда я гафаски, گفتی که فکر تیرزم اکسریزم میگوید که هر دولت بکنم جا اومده که ما نمیدونیم لیکن یاردام کرده دیگه اینجا یو رسیه بیلاروس یاردام کنید و خوب داره
خوب دارش که با همدیگر مصرف میکنم خوب میشود
یعنی که رفتان نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن سازشنامه یا عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکون دخالت شود باید اینا نیروهای خود همونجا ده چی کنند؟
فکر ما که در کار نبود بزرد که وی با چه بگیم؟ وی پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنند، هر کس باید پرابلم خشون خودش حل کنند.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟ مرحبا.
ما پیشتر هم گفتیم که طاقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان هست وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم و از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبک، نظر شما رو می خوام درباره گفته‌های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و دروز گفتم بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودند. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدند، امکان دادند و اینا هم همراه شدند. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تاجیکستان نیز موجودند. جناب تبک و شما راضیت که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تاجیکستان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر میشود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر جناب کبیری.
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلباکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلباکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است، این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلباکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنند که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
و ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد، اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلباکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلباکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه‌های برای ملت دارد؟ اگر جناب طلباکوف بخواد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم یک گپ ها عرض کنه که کسا گفتن. خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هرگاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه های قرقیزستان، حادثه های بدخشان، حادثه های قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویران های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همی تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون رو میبینید. شما ابر سیاه رو دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره اون که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد؟ جناب طلباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حساب کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو، با یکان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمیخواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند هم میترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در افریقه هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشن که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار. رادیو